که مدیر کل صنعت معدن تجارت استان تهران بودن و صحبتاشون رو شنیدیم، مهمان دیگری روی خط تلفن ما هستن، جناب آقای دکتر امید شریفی، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس، که در مورد موضوع برنامه با ایشون هم گفتگو می‌کنیم. آقای شریفی سلام.
من سلام عرض دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر کنم بخش از صحبت‌های آقای سیجانی رو شما شنیدین. بحث مشکلات نقدینگی که به عنوان چالش اصلی واحدهای صنعتی غیر فعال و نیمه فعال مطرح میشه، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که وقتی ما با تولید کننده ها اینجا صحبت میکنیم در رادیو اقتصاد، همشون راجع به این موضوع گله دارن. یعنی ما باید نقدینگی رو به سمتی ببریم که اینها بتونن از اون نقدینگی تولید ارزش بکنن، اما این اتفاق یا نمیفته یا خیلی سخت میفته. شما به عنوان یک پژوهشگر اقتصادی موضوع رو چطور میبینید؟
اصلا خدمت شما که درست میفهمید، ما تو مشکل نقدینگی که بنگاهاش روبرو شدن، پیامد خودش یک آرزه دیگری در اقتصاد ما هست که اون بحث تورمیه که از یک حدی افزایش پیدا کرده و ریشه‌اش هم بیشتر تورم ناشی از فشارهای سمت عرضه اقتصاده، یعنی افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید و افزایش هزینه های تولید. در کل بنگاه رو با یک فشار مضاعفی روبرو کرده و از طرف دیگه هم وضعیت رکودی که در فروش محصولاتشون بعضن باش روبرو میشن، نقدینگی در گردش اونها رو کاهش داده. لذا تابع در واقع این مسئله خودش تابع فضای کل اقتصاد و فضایی که حاکم بر رکود تورمی هست ناشی از اون هست و منتها خب راهکارهایی وجود داره برای حل اون که طبعا باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیره. نظام تأمین مالی ما عمدتا مبتنی بر تأمین مالی از طریق بانک ها هست. منتها خب ابزارهای دیگه‌ای وجود داره، ابزارهای نوین مالی هست، بازار سرمایه هست، روش‌های مختلف مشارکت هست، میشه از اونا استفاده کرد برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها.
چرا از این روش ما به خوبی استفاده نمی‌کنیم؟ ما اتفاقا دیشب یه برنامه اینجا داشتیم در مورد ورود سرمایه‌ها به بازار سرمایه و اینکه چه مشکلاتی، چه چالش‌هایی وجود داره که مردم خیلی تمایل ندارن. اگر این اتفاق بیفته اتفاق بزرگی است. منی که 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان دارم، اگر این رو وارد بازار سرمایه بکنم کمکی بکنه به تولید کننده، اون تولید کننده با افراد زیادی که با این سرمایه کم وارد بازارش میشن میتونه جون بگیره و این مستقیم شدن ورود سرمایه ها از سوی مردم توی بازار سرمایه میتونه سرمایه گذار رو دلگرم بکنه و برها چرخهای تولید رو بهتر بچرخونه. اما یه اما وجود داره. یک صحبتی شما فرمودین فشارهای ارزی، آیا نرخ ارز و طلا باعث شده که مردم سرمایهشون رو تو بازار سرمایه نبرن؟
ببینید به هر حال سرمایه گذار به دنبال کسب سود هست و موقعی که بازارهای دیگری جذابیت بیشتری دارن و طبعا ریسک که کمتری هم دارن،
بله،
عمدتا گرایش پیدا میکنن که به اون بازارها متمایل میشن. طبعا شرایطی رو که هم باید فراهم بشه که بتونه در واقع با ریسک و بازدهی منطقی سرمایه گذار سرمایه هاش هدایت بشه به بخش مولد اقتصاد.
خب الان باید این اتفاق بیفته، پس ما باید یه کارایی انجام بدیم، یه سیاست گذاری هایی بکنیم که این سرمایه ها به طور طبیعی مثل کشورهای دیگه، تو کشورهای دیگه کی میره ارز و طلا بخره مثلا بذاره کنار که مثلا حفظ ارزش بکنه، سرمایه ها به یک شکل درست و سالمی از طریق بازارهای سرمایه یا از طرق دیگری، حالا ابزارهای نوین بانکی، ابزارهای نوین سرمایه گذاری وارد شرکت ها میشن و اونها توشون سرمایه گذاری میکنن و سرمایه گذار نمیذاره که این سرمایه گذار زمین بخوره یا کوچیک بشه یا ظرفیتش رو کم بکنه.
بله ما خب میدین شرایطی که برای اقتصاد ما حاکم، شوکهایی که وارد شده، شوکهای ارزی که وارد شده،
بله،
و مسائلی که وجود داره، مشکلاتی که در برگشت ارزهای ناشی از صادرات وجود داره، در خود فرآیند تجارت خارجی ما وجود داره،
بله،
همه اینها تاثیر گذاشته بر تامین منابع ارزی ما از طریق بانک مرکزی و به طب ما ریشش رو باید در ثبات متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز جستجو کنیم. یعنی اگر ما ثبات رو روی این متغیرها نتونیم حاکم بکنیم، این که بخوایم مردم رو تشویق کنیم که بیان تو بازار سرمایه یه مقدار مشکل هست. در کنار اون باید ابزارهای تامین مالی، قوانین بازار سرمایه تسهیل بشه، شرکت‌های تولیدی ترغیب بشن که از این طریق جذب منابع بکنن. یعنی ما دو تا مشکل داریم، یکی شرکت‌های تولیدیمون عمدتاً متمایل نیستن که از طریق بازار سرمایه جذب نقدینگی کنن، و سرمایه گذارانمون همونطور که شما فرمودین متمایل نیستن که وارد این بازار بشن، چون می‌بینن بازارهای دیگری وجود داره که با ریسک کمتری، با هر شرط که بازدهی بالاتری در برابرشون هست و میتونن سرمایه هاشون رو به اونجا منتقل کنن.
خب ببینید، ما الان مثلا مجلس شورای اسلامی یا دولت یا قوه قضاییه، هر سه قوه رو، مقننه، مجریه و قضاییه رو، به عنوان مسئول تأمین امنیت مالی برای سرمایه گذاران میبینیم. همین یکی از موضوعاتی که شما تو صحبتاتون اشاره کردین، تسویه ارز حاصل از صادرات الان شده یه معضل بزرگی برای صادر کننده ها. بعضی وقتا عطاش رو به لقاش میبخشم، میگم بابا انقدر اذیت میشیم که ولش کن، اصلا صادر نمی کنم، سعی میکنم حالا بازار داخلی خودم رو در یه حدی داشته باشم. باید این سه قوه در کنار هم آسانسازی بکنن برای تولید کننده ها، شرکت های تولیدی، صنعتگرا، و راهی رو برای اینها باز بکنن که اینها نسبت به افزایش تولید خودشون و افزایش صادراتشون ترغیب بشن، نه اینکه بترسن از اینکه وارد این موضوع بشن. چطور ما میتونیم این سه قوه رو با هم دیگه هماهنگ بکنیم در جهت حمایت از تولید کننده؟
ببینید، من یه نکته رو قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم خدمت عرض کنم. من با شما موافق هستم، تا یه اختلاف نظر جزئی هم دارم که خدمتتون میگم.
خواهش میکنم.
این که بخوایم هر صنعتی رو به هر بهایی ازش حمایت بکنیم هم صحیح نیست. یعنی طبیعتاً صنایعی که قابلیت رقابت دارن، قابلیت صادرات دارن،
توجیه اقتصادی باید داشته باشه. بله
دقیقاً. ما میبینیم خیلی از این منابع شیفت میکنه، میره به سمت صنایعی که حالا خودتون نمیدونم حالا اسم ببرم یا نبرم، ولی خیلی صنایعی رو میبینیم که سالهای سال ازشون حمایت شده، نتیجهش نه تنها صادرات نتونستن بکنن، بازار انحصاری داخلی براشون فراهم شده، منابع به اون سمت رفتن، اما نتونستن به اون اهدافی که دیده بود براشون دیده شده بود تو جهت توسعه کشور دست پیدا کنن.
مثلا چی بگین؟ یکی از صنایعش رو بگین.
مثلا نمونهشون صنعت خودرو.
خودرو
ببینید،
خیلی هم خوب اشاره
میکنم. ما الان موزل بنزین داریم، موزل آلودگی هوا داریم، هزار و یک مسئله وجود داره و کلی منابع، یعنی ما منابع ارزی شیفت کردیم، منابع ریالی شیفت کردیم تو این صنعت، از بقیه صنایع در واقع ما کاستیم که بتونیم کمک کنیم، ولی میبینیم که خب تنها به این بسنده میشه که خب یک اشتغالی در داخل ایجاد شده، یک تولیدی ایجاد شده که این تولید هم متاسفانه اگر بازار انحصاری داخل براش فراهم نباشه، امکان صادرات و ارزآوری و غیره نداره. حالا به دلیل مسائل تحریم توسعه، به دلیل عدم ارتباط با تولیدات جهانی، به دلیل عدم تکنولوژی‌های روز. خب من فقط اینو از این باب گفتم خدمت شما که ما تولید رو یه پکیج نبینیم، بگیم بعد هر تولیدی ما باید حمایت کنیم،
بله،
توجیه نداره. در کنار این ما میبینیم مثلا صنایعی داشتیم مثل صنایع پوشاکمون، صنایع کفش، صنایع که از لحاظ تاریخی کشور ما صادرات داشته،
چند بله
بله اینها صادرات داشتن، ارزآوری داشت، اصلا این صنایع یه جورایی میشه گفت تعطیل شدن، یعنی حتی در بازار داخلی هم کالای وارداتی جایگزین اینها شدن، اشتغالشون از بین رفته. پس ما باید اول بریم سمت مزیت‌های نسبیمون، توی رقابت بتونیم این مزیت‌های نسبی رو شکوفا کنیم، منابع کشور رو هدایت بدیم به این سمت، و در کنار اون موقع خود این صنعت بعد از یک مدت، ببینید بحث حمایت از تولید حتی تو مکاتب اقتصادی اونهایی که بنیانگذار این هستن گفتن این حمایت زماندار، محدود، کاهنده است، شما
بازنگری باید بشه هر از گاهی،
بله، و بتونن به قول معروف به درجه ای برسن که روی پای خودشون بیستن. ما توی صنعت پتروشیمی خب خیلی مزیت داریم، ولی توی زنجیره های بعدی این که ببینیم خیلی از اینا رو ما خام صادر میکنیم به کشورهای اطراف، اینا میان از همین کالاهایی که مواد
خام صادر میشه
ما در اختیارشون قرار میذاریم مجددا کالایی رو تولید میکنن که ما مجددا مجبوریم ارزی رو صرف این کنیم که این کالا رو از اینا بخریم. خب این مسائل باید در کشور حل و فصل بشه. اینکه ما انتظار داشته باشیم با یک یا دو جلسه یا چند جلسه هماهنگی بین قوای مختلف این مسائل حل و فصل بشه، شاید به این شکل قابل حل و فصل نباشه.
آقای دکتر، ما سالهاست داریم راجع به این مسائل حرف میزنیم. شما به هر حال نتایج پژوهش‌های خودتون رو به جاهایی میفرستین که اونها اینها رو باید استفاده بکنن و در تصمیم گیری هاشون و تصمیم سازی هاشون از این نتایج بهره ببرن در جهت منافع ملی کشور. خب چرا این اتفاق اینقدر طول کشیده؟
ببینید، اگر بخوام به طور شفاف خدمت شما بگم، به هر حال تو هر حوزه ما گروه زینفی رو داریم که حالا به انواع مختلف سعی میکنن از این منابعی که حالا چه منابع ارزیابی ارزان قیمت‌تر هستند یا با نرخ ترجیحی هستند به نوعی استفاده بکنن. توجیهات مختلفی که میاد از رو بحث اشتغال، بحث اینکه ما باید به هر چون نهدی که شده این صنعت در داخل کشور داشته باشیم، لزومی نداره که ما در تمام صنایع بگیم ما می‌خوایم تولید کنیم. ما
می‌خوایم بله
تو تمام صنایع بتونیم سرمایه گذاری کنیم. ما باید بریم سمت مزیت‌ها. هیچ کشوری هم این کارو نمی‌کنه. یعنی شما اگه نگاه کنید به تجربه جهانی، هیچ کشوری نیست که بیاد بگه ما تمام کالاهای خودمون رو، بله خب کالاهای استراتژی، کالاهای اصلی، کالاهایی که بیس هستن، اینها ممکنه که روش حتی اگه ببینن که توجیه هم نداشته باشه تا یه حدی سرمایه گذاری کنن، ولی بیشتر میرن سمت مزیت‌های نسبیشون، کالاهایی که مورد نیازشون رو وارد می‌کنن، فواید تجارت بهره مند میشن، رفاه و از شود مطلوبیت خودشون رو افزایش میدن. منابع محدود سرمایه گذاری خودشون رو تا صنایعی شیفت میدن و هدایت میکنن که بازدهی بیشتری داره. متاسفانه ما نه بازار سرمایه‌مون یه همچین کار کردی داره، نه نظام تخصیص اعتبارات بانکیمون.
اشکال کجاست؟ اشکالش رو بگیم.
ببینید در داخل مثلا ما بانک هامون رو ببینید یه مقدار محدود کردیم، یعنی تسهیلات تکلیفی هست که برای این بانک ها لحاظ میشه که شما باید برای این هم تسهیلات پرداخت کنید، حالا از جاهای مختلف. خود این بانک ها اون ارزیابی که بخوان ارزیابی داشته باشن، این توجیه اقتصادی داره نداره، یک نظام ارزیابی فنی و ارزیابی اقتصادی داخل بانک ها شکل بگیره، برای پروژه های مختلف با نرخ های مختلف تامین مالی بکنن، همچین فضایی در داخل کشور ما وجود نداره. یعنی بانک ها عمدتا منابع محدود خودشون رو یا انتقال میدن به در واقع تسهیل تکلیفی که از جای مختلفشون بار میشه، یا نهایتا مجبورن یه ضوابطی بذارن برای عموم که بگن آقا شما این وثیقه ها رو بیارید، این شرایط داشته باشید، ما به شما بانک میدیم، چه بانک میدیم، تسهیلات میدیم. بعد تمام این حرکتی که انجام میدن، خود این حرکت بانک ها به نوعی افزایش نقدینگی رو تشدید میکنه
و موجب بالا رفتن تورم میشه.
بله، ببینید یه پروژه‌ای که توجیه اقتصادی نداره میاد از یک بانکی یک وام کلانی رو دریافت میکنه، شارژ اعتبار میشه، این تاثیر میذاره روی نقدینگی کل کشور و خود در واقع نرخ تورم رو افزایش میده. منابع محدود بانکی رو برای صنایع دیگر دچار مشکل میکنه. این وضعیتی که من فکر میکنم وزارت سمت، بانک مرکزی، نهادهایی که متولی این هم امر هستن باید برایش یک
انشاءالله
فکری بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر شریفی از شما. امیدوارم که این حرفا شنیده بشه، بانک هم تسهیلاتشون رو به جاهای دیگه ای هم نبرن، نقدینگیشون رو به جاهای دیگه ای نبرن که مولد نیستن. از شما سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، من خداحافظی میکنم.
خداحافظ. حالا در این برنامه صدای کار در مورد مشکلات نقدینگی، چالش های اصلی واحد های صنعتی صحبت کردیم با جناب آقای مهدی سیجانی، مدیر کل صنعت معدن تجارت استان تهران، و همینطور جناب آقای دکتر امید شریفی، پژوهشگر اقتصادی و کارشناس اقتصادی، و گفتن مسائل و مشکلاتی که برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی وجود داره که انشالله باید اینها شنیده بشه، دیده بشه، یه جمع‌بندی بشه و برطرف بشه. اما مهمان دیگری روی خط تلفن با ما همراه شدن، جناب آقای شاهپور قاسمی، مدیر عامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، که روی خط تلفن هستن. آقای قاسمی سلام.
از ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم رفعتی و شنوندگان عزیزتون. شهادت حضرت فاطمه را هم پیشا پیش تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای قاسمی که همراه ما هستین. این سمت شما رو که ما گفتیم خلاصه داغ دلمون تازه شد که صنایع کوچک رو چطور شما حمایت، واقعا اصلا حمایتی وجود داره؟ ما با هر کی صحبت میکنیم گله‌مند از این که حمایتی از صنایع به خصوص کوچک وجود نداره. شما چطور حمایت میکنین؟ چه کارا کردین؟ چقدر دستتون بازه؟
خب من عرض میکنم خدمت شما، ببینید که بفرمایید اصلا حمایت نمیشوم صنایع کوچک، هم میتونم بگم فرمایشتون درسته، هم که به هر حال تا حدودی نادرست. صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک در واقع یک جامعه هدفی در سطح کشور حدود 700 تا 750 هزار واحد داره.
خب
یعنی یه جامعه بزرگی که به اصطلاح اینا باید همه حمایت بشن، حمایتشون هم همه مالیست. الان هم که وضعیت صنایع رو همه دوستان هم میدونن، هم مهمانان عزیز قبل از این بیان کردن، مشکل اصلیشون نقدینگی است. خب نقدینگی هم که تو کشور وضعیتش رو ما میدونیم، به خاطر شرایطی که الان در کشور وجود داره از نظر نقدینگی هم دچار مشکل هستیم.
بله.
بعد رکود تورمی هم که دیگه مضاعف شده و این مشکلات رو بیشترش کرده.
فرار به جلو میکنین آقای قاسمی ها؟
نه عرض میکنم، ببین من میخوام بگم با تمام این مشکلات ماها داریم چه میکنیم.
خب چکار میکنیم؟
تمام این مشکلات ما ببینیم، ما دو تا حمایت خیلی خوب از صنایع کوچک داریم انجام.
خب
یکی از اصلی ترین مشکلاتی که صنایع کوچک معمولا در کشور داشتن بحث تأمین وسایل برای گرفتن تسهیلات هستش.
خب
یعنی الان بخش تسهیلات علاوه بر بانک ها، بازار سرمایه و یه سری هم از واحدهای در واقع نهادها و ارگان‌ها دارن در تسهیلات رو پرداخت میکنن، اما صنایع کوچک قدرت تضمین یا در واقع وثیقه گذاری این تسهیلات رو نداشتن و یا ندارن. ما در صندوق اولین حمایتی که از این صنایع میکنیم نسبت به صدور ضمانت‌نامه هستش.
با چه پشتوانه ای؟
ببینید ما اون ضمانت‌نامه‌ای که صادر می‌کنیم نسبت به اون ضمانت‌نامه‌ای که بانک‌ها دارن صادر می‌کنن بسیار آسان‌تر، سهل‌تر، سریع‌تر و در واقع با سیستم‌های حالا سامانه در واقع اینطوری بهتون میگم که از نظر رفت و آمد و عیاب ذهاب برای صنایع در واقع راحت‌تر باشه داریم انجام می‌دیم. یعنی ما مواردی رو به عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌نامه می‌پذیریم که معمولاً سیستم‌های دیگه که بانک ها عمدتنش اصلا نمیپذیرن. یعنی ما حتی زمین های کشاورزی، خودرو، نمیدونم املاک در شهرستان، مواردی که معمولا بانک ها اینا رو نمیپذیرن ما اینا رو میپذیریم و بر مبنای همین پشتوانه ها صدور ضمانت‌نامه انجام میدیم. یا یکی از کارهای دیگری که میکنیم، معمولا بانک ها نمیپذیرن اینو، ما مثلا محل اجرای طرح جزء تسهیلات به عنوان پشتوانه توسط بانک ها مورد پذیرش نیست، اما ما اینا را به عنوان پشتوانه میپذیریم تا اینکه اون صنعتگر سریعتر بتونه بالاخره به اون تسهیلاتی که حالا از ایده میخواد بگیره دسترسی پیدا کنه، ببره تو واحد تولیدیش. این یکی از خدماتی هستش که داریم ما به صنایع کوچک در واقع ارائه میدیم. و مورد دومی هم که هستش در برنامه هفتم، یه دو تا وظیفه جدید دیگری هم به صندوق اضافه شده. یکی بحث پرداخت تسهیلاته، چون ما قبلا خودمون تسهیلات پرداخت نمی کردیم، از کردم فقط بحث ضمانتنامه رو داشتیم. اما الان ما بحث پرداخت تسهیلات و
تا چه سخی؟
البته این سخت بشه اینا رو ما فعلا حالا رو 5 تا هم درسی 5 میلیارد
در واقع 5 میلیارد تا فکر
کنم 5 میلیارد تو من 5 میلیارد زیاد فعلا سخت بچون برکردم ما جامعه هدف زیادی داریم. خب توان مالی صندوق هم انقدر نیستش که در واقع بتونه کل جامعه رو پوشش بده تو این بحث، ولی برای صنایعی که حالا بررسی میشن اعتبار سنجی میشن، چون ما خیلی از صنایع داریم که کارهای اولیه‌اش رو معمولا انجام دادن، یه ساخت و سازی، چند تا بخش خصوصی، خانواده، حالا یه تعاونیا یک صنعتی رو راه اندازی کردن، ولی تو سرمایه در گردشش دچار مشکله.
بله.
و این حساب ما به هر حال سعی می‌کنیم تو این سرمایه در گردش‌ها یک تسهیلاتی بهشون پرداخت بشیم. البته عرض کنم اینو، من چون این بحث تسهیلات از اول سال 404 جزء وظایف در واقع صندوق شده.
بله.
خب اینم میدونید فرایندش رو تا آماده سازی زیرساخت و نیروی انسانی و جذب منابع در واقع افزایش سرمایه برای خود صندوق یه پروسه ای رو گذروندیم.
بله.
ولی میتونم بگم تقریبا استارت کار خورده و شروع کردیم به این پرداخت ها. یک بحث دیگه خدمت دیگه هم بحث صدور بیمه نامه هستش، که اونم البته داریم کارهای زیر ساختشو انجام میدیم، بحث تهیه حالا آیین‌نامه ها و نیروی انسانی که انشالله بتونیم تو بحث صدور بیمه نامه برای صنایع کوچک خدمت رسان باشه.
آقای قاسمی شما با وجود اینکه مدیر عامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک هست، چقدر احساس رضایت میکنین از کاری که تا الان انجام دادین؟ فکر میکنین چند درصد آنچه که در ذهنتون بوده و در مصوبه صندوق و در آیین‌نامه اون وجود داشته رو تونستین انجام بدین؟ با وجود همه مشکلاتی که میدونیم و تعداد 750 هزار واحد صنعتی کوچک عدد بسیار بزرگی است.
آخه سوال
سختیه.
نه سخت که ببینید، اگه واقعا رضایت قلبی خودم رو بخواید مرز کنم که واقعا حمایتمون کم بود.
در درصد؟
حالا اصلا من درصدش رو اجازه بفرمایید که نگم خدمتتون، ولی من احساسم اینه که باید بیش از اینا به صنایع کوچک رسیدگی بشه.
این صنعت باید وقتی کوچک هست حمایت میشه کم کم بزرگ بشه، نه خیلی بزرگ حالا انتظار نداریم، ولی روی پا باشه، از پا نیفته، احساس خسارت نکنه، مثلا بگه که حالم خوبه. این حالم خوبه رو اصلا ما نمیشنویم متاسفانه.
آخه فکر کنم رفتی از زمینه. ببینید من عرض کردم مشکل نقدینگی یکی از چالش‌های اصلی صنایع است، اما باور بفرمایید که واحدهای دیگه هم میتونن تو این حمایت نقش داشته باشن.
کدوم واحد؟
تو بحث بیمه، تو بحث مالیات،
بله،
تو بحث قوانین،
بله،
واردات، صادرات، حتی همین خود بانک. دکتر شریفی مهمان عزیزتون جمله درستی فرموده، بانک ها که وظیفه اصلیشون پرداخت تسهیلات، به خاطر بحث اون منافع شاید اسمشو بذاریم نمیدونم، حالا من نمیخوام خیلی ورود کنم، ولی واقعا از چارچوب اصلی فعالیت خودشون خارج شدن. خیلی از بانک ها در واقع دارن بنگاهداری میکنن.
شما صندوق وابسته به دولت هستین دیگه مگه نیست؟
بله ما 100% دولتی هستیم. دولت و صندوق زیرمجموعه وزارت صرف.
چرا هر قسمتی مثل یک بدنی میمونه که سرش و دستش و مغزش و قلبش و پاهاش هر کدوم داره کار خودش رو میکنه؟ خب ما باید هماهنگ عمل بکنیم. اگه من اینجا نشستم با شما حرف میزنم، تمام توان بدنی خودم رو در جهت اجرای بهتر این برنامه به کار میگیرم. خب این بدنه دولتی هم که حالا قوه مقننه مجریه و قضاییه هست، باید هماهنگ باشن در جهت بهبود اقتصادی.
دیگه فکر میکنم جواب این موضوع رو باید شاید
بودن
دیگری بتن، نمیدونم باید، ولی اون چیزی که ازش ما تنها در واقع صندوق دولتی هستیم که در کل کشور حمایت از صنایع کوچک رو به عهده داریم.
میتونم بپرسم امسال از ابتدای سال تا الان شما چقدر تسهیلات در اختیار صنایع کوچک گذاشتین و چقدر قرار بوده بذارین؟
و عرض کردم تسهیلات از اول سال در واقع جزء مصوبه جدید اساسنامه ما بوده. من قبل از این عرض کردم تازه شروع کردیم به پرداختشون.
از کی؟ از نیمه دوم؟
نه از اول در واقع آبان ماه ما معرفی.
پس خیلی تازه است.
بله عرض کردم خب تو چون این فرایند داشت، سازوکار داشت و از همه مهمتر تأمین سرمایه خود صندوق بوده.
بله.
چون قبل از این ما صدور ضمانتنامه داشتیم، ولی چون بعد تحصیلات که اومد اولین مرحله باید خودمون تجهیز می‌شدیم از طریق مثلا وزارتخونه که بتونیم بر مبنای اون حالا بحث اهرمی سازی
بله.
رو انجام بدیم که بتونیم مثلا به پرداخت تحصیلات اقدام بکنیم.
خیلی ممنونم از شما آقای قاسمی. امیدوارم بار بعد که با شما حرف میزنم هم انرژیتون انقدر خوبتر باشه، انقدر بالاتر باشه و انقدر کارهای بهتری تونسته باشن انجام بدین که با انرژی بیشتری صحبت بکنین و هم گزارش کار خیلی خوبی برای دوستان عزیز صنایع کوچک.
خیلی کوتاه، فقط عرض کنم
خیلی کوتاه،
صنایع ما تا حالا عادت داشتن تمام مشکل نقدینگیشون از بانک‌ها در واقع تامین می‌کردن.
بله.
الان یک مقدار باید رویکردشون عوض بشه. بازار سرمایه را باید ببینن.
خیلی خیلی ما در بخش اول صحبتمون به این موضوع هم اشاره کردیم. بازار سرمایه راه حل برون رفت از بنبست‌های اقتصادی.
ان شاء الله ما هم داریم زحمت می‌ذاریم تا بکنیم که ان شاء الله در جلسات بعدی ان شاء الله بیشتر خدمتتون هستم و توضیح بدم.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. آرزوی موفقیت برای شما می‌کنم و خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ.
دوستان امیدوارم این برنامه صدای کار مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
شروعی دوباره، فرصتی دیگر. ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در حیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 بامداد رادیو اقتصاد سکه صبح. آماده ای سر صبح با سکه صبح 6:30 تا 8.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد، شب روز شب روز شب شد، با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
الو خانم، خودت و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی شما هم خودت مخای؟ برو بازارش، بالای میدون امیر چخماخ که بری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینمو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خش مخای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار. سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه